بکنه مد شما نمیتونم برسم، خوبی های شما رو نمیتونم بشمارم. و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار، شما نور اخیار خوبایید. و هدات الابرار، شما هدایت کننده ابرار و نیکانید. و حجج الجبار، شما حجتهای خدا بکم فتح الله و بکم یختم. خدا با شما فریلش را آغاز کرد، به شما خاتمه میده. و بکم ینزل الغیث، اگه بارون میاد به واسطه شماست. و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. و عندکم ما نزلت به رسول و هبتت به ملائکت و الى جدکم با اثر روح الامین آتاکم الله ما لم یتهدم من العالمین تا کل شریف لشرفکم و بخه کل متکبر لطاعتکم و خده کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم و اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم. هر که بر جا رسید به واسطه دوستی و محبت و ولایت شما بود. به کمیس لکوه لرزوان و علا من جهد ولایت کم غضب و رخمان و عوی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. ذکر کم فی الذاکری و اسما کم فی الاسم و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الاثار و قبورکم فی القبور. فما اهلا اسماءکم، شیرین تر از نام شما چیه؟ و اکرم من فسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم. کلامکم نور، کلام شما همه نوره. و امرکم روش، امر شما رشده. و وصیتکم التقوا، سفارش و وصیت شما تقواست، تقواست، تقواست. و فعلکم الخیر، کار شما همه خیره. و عادتکم الاحسان، احسان عادت شما. و سجیتکم الکرم، دعب شما، سجیه شما، روش شما کرمه. و شأنکم الحق و صدق و برم. و قولکم حکم و عهد. و رأیکم علم و حلم و عز. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرد و مدنه و معوا و منتها. به ابی انتم و امی و نفسی
كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذنوب. خدا به وسیله شما ما رو از ذلت و خاری نجات داد و فرجنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات. به وسیله شما خدا ما رو از پرتگاه های هلاکت نجات داد و من النار همچنین از آتش. به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله و معال مدیننا و اصل ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه و به موالاتکم تقبل الطاعة المفترضة و لکم المودة الواجبة و درجات الرفیع و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و الشأن الكبیر و الشفاعت المقبول. ربنا منا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل الذنوب بين من خدا گناهانی هست لا يأتي عليها برطرف نمیشه إلا رضاكم مگر به رضایت شما. فبحق من اعتمنكم على ثره واستراكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله ومن أساكم فقد أسى الله. هر که از شما پیروی کنه طاعت کنه از خدا طاعت کرده. نافرمانی شما نافرمانی خدا ماست. وای به حالمونی که از امام زمانش عصیان میکنه نافرمانی میکنه. انشالله ما جز امونا نباشیم. و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. اللهم انی لو وجدت شفعا اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار على امت الابرار لجعلتهم شفعا. خدا یا اگه بهتر از محمد و آل محمد پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم اونا رو شفیع قرار می دادم. فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و بحقهم از تو می خواهم ما رو در گروه عارفان به حق این خانواده قرار بدیم و فی زمرت المرحومین به شفاعت جزء اونایی باشیم که به شفاعت اینها این زبان ذات مقدس مورد شفاعت قرار گرفتن و مورد رحمت تو مولا جان. انک ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نوای حاج مهدی سماواتی زمزمه کردیم زیارت جامع کبیره رو در برنامه خلوت انس. دعوت میکنم در ادامه با برنامه بربال سخن همراه باشید. مروری بر آیات 281 و 282 سوره مبارکه بقره درباره ربا و دین در کلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیع.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چه را باقه نظر بار دل خیشتنه، که چه را باقه نظر بار دل خیشتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين، واللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. آیه شریفه 279 و 280 بقره، این آیات راجع به حرمت رباست. چند آیه راجع به حرمت ربا در قرآن داریم، حداقل 8 آیه که 4 تاش تو سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، ربا رو کنار بگذارید اگر ایمان دارید. فان لم تفعلوا، اگر ربا رو تو جامعه کنار نگذارید، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ کنید با خدا و پیغمبر. قبلا گفتیم این خیلی تعبیر تندی است تو قرآن، من جایی ندیدم غیر از این که خدا بگه هر کسی که ربا بخوره جنگ با خدا و پیغمبره. خب آیه 281 تقریبا پایان بحث ربا و نتیجه گیری است. آقایان مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی دیگران نوشتن این آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده. کدوم آیه؟ آیه 281 بقره. حالا شما ممکنه سوال کنید اگر آخرین آیه است اینجا چه کار میکنه؟ چرا شمارش 281؟ میدونید وقتی قرآن نازل میشد، قرآن دو جور نازل میشد. بعضی از سوره های قرآن یک جا نازل شده، شاید بالای 60%، 70% قرآن اینطوره. کل سوره یه جا نازل شده، مثل الرحمن علم القرآن خلق، همش با هم نازل شد. سوره های کوچیک همه یک جا نازل، یعنی تک تک سوره ها یک جا نازل میشه. اما سوره های بزرگ مثل بقره، آل عمران، انفال، توبه، اینا یک جا نازل نشده، خورد خورد نازل شده. پیغمبر اینا رو کنار هم به دستور خدا چینده شده یه سوره. مهندسی این سوره ها با پیغمبر بوده. مثلا این سوره بقره مثل سوره الرحمن نیست که یک جا نازل شده باشه. سوره بقره 280 خورده ای آیه است، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا نازل میشد. پیغمبر میفرمود این آیه رو اونجا بذارید، این آیه رو اونجا بذارید. لذا مهندسی این سوره ها توسط پیغمبر گرامی اسلام به دستور خدا صورت گرفت. این آیه رو پیغمبر فرمود اینجا بذارید، بذارید 281 بقره. لذا این آخرین آیه‌ایه که شیعه و سنی نوشتن بر پیغمبر نازل شده. 21 روز بعد از نزول این آیه پیغمبر از دنیا رفت. میدونید که رسول خدا سالهای آخر عمرش، وقتی این آیه آخر سوره توبه نازل شد، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعد از نزول این آیه نوشتن پیغمبر 6 ماه در قید حیات بود. پس جزء آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده، یکیش آیه آخر سوره توبه است، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این آیه که نازل شد 6 ماه بعدش پیغمبر زنده. آیه الیوم اکملت لکم دینکم که نازل شد 70 چند روز بعدش پیغمبر زنده بود، چون این آیه هم در قدیر نازل شد دیگه. خب قدیر تا زمان مرگ پیامبر 70 خورده‌ای. بعد آیه 281 بقره که نازل شد دیگه 21 روز بعدش پیغمبر از دنیا رفت. لذا تمام مفسرین نوشتن آیه 281 بقره آخرین آیه است که بر پیغمبر خدا نازل شد. میدونید که همونطور که عرض کردم پیغمبر دستور میداد آیه ها رو کجا بذارید، از جمله فرمود اینجا این آیه رو اینجا بذارید. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا وقتی این سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، پیغمبر فرمود تسبیح کن خدای اعلا رو. خب ما سبح اسم ربک الاعلا رو چجوری میگیم؟ تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد، به این آیه عمل میکنیم، چون رسول خدا فرمود اجعلوها فی السجود. لذا ما الان تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. چرا؟ چون تو قرآن داره سبح اسم ربک الاعلا. این آیه سبح اسم ربک الاعلا رو تو سجده بهش عمل کنید. وقتی آیه نازل شد فسبح بسم ربک العظیم، پیغمبر فرمود اجعلوها فی رکوع، اینو تو رکوع قرار بدید. لذا الان ما تو رکوع چی میگیم؟ میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد. چرا میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد؟ تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. علتش اینه که رسول خدا فرمود. وقتی آیه نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، فرمود اینو تو سجده قرار بدید، لذا میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد. این خواستم یه اطلاعاتی عرض کنم خدمت شما که این آیه 281 بقره بسیار آیه مهمی است، چون آخرین آیه نازل شده بر پیغمبره. دیگه بعد از این بر رسول خدا آیه نازل نشد و خود ایشون فرمود اینو اینجا قرار بدید. حالا این آیه چیه؟ این آیه 3 تا مطلب داره. واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، آی کسایی که ربا میخورید، چون بعد از آیات رباست دیگه، اگه حرف خدا رو گوش نکنید، اگه ربا بخورید، اگه معصیت بکنید، بدونید قیامت گیرید. بترسید از روزی که شما بر میگردید پیش خدا. واتقوا یوما، ما یه وقتی تو فارسی به هم میگیم، میگیم کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. میگه حالا برو بالاخره یه روزی گذرت به ما میفته، گذر پوست به دباخونه میفته. خدا میفرماید وتقو، بترسید از روزی که گذرتون به خدا میفت. حالا اینجا ربا خوردی، اینجا آدم کشتی، اینجا جنایت کردی، اینجا بمباران کردی، اینجا دروغ گفتی، اما یومن ترجعون، روزی که گذرت به خدا میفته، فی بر میگردید در اون روز الالله، به سوی خدا. لذا تو بعضی از دعاها داریم کجا فرار کنم، الا عین افر رو، مگه میشه فرار کرد؟ یه چوپانی تو بیابان بود مشغول چرا، گفتن یه آقای، حالا اسم اون آقا رو مختلف نقل کردن، بعضیا گفتن حجاج بوده، بعضیا گفتن عبدالله ابن عمر بوده، حالا کاری نداریم با گویندش. ایشون با رفقاش اومده بود بیرون تفریح، این چوپان رو دیدن گوسفندای زیادی داره، گفتن آقای چوپان یکی از این گوسفندا رو بزن زمین کباب کن، ما اومدیم تفریح بخوریم. گفت مال من نیست که، من چوپونم، اینا صاحب داره، من اینا رو فقط میچرونم. گفتن مگه صاحبش میفهمه؟ گفت نه، صاحباش نمیدونن اینا چند تاست، به من سپردن. گفتن خب اگه به تو سپردن که متوجه نمیشه که یکیشو بکشی؟ گفت بله راست میگید. بعد انگشتشو گرفت به طرف آسمان، گفت فعین الله، با خدا چه کنم؟ صاحب گوسفند نمیفهمه، این پیرزن نفهمید گرون بش دادی، این آقا نفهمید مال بیت المال خوردی، این نفهمید شما کم فروشی کردی، بله این مشتری نفهمید رفت، کلام سرش گذاشت و مکرو، اما و مکر الله رو میخوای چه کنی؟ و مکر و مکرم. این گاهی از اوقات انسان توجه به این نداره که میگه نفهم یه کاری کردم، نسل در نسلش هم نفهمه. خب نفهمه خدا چی؟ با خدا فعین الله، خدا پس کجاست؟ این یک نکته. این آیه میگه وتقو یومن. یه مطلبی خدمتون عرض کنم، این کلمه یومن چند بار تو قرآن اومده، یعنی روز قیامت. اصلا قیامت تو قرآن 70 اسم داره، 70 اسم داره. حالا چرا انقدر خدا برای قیامت اسم گذاشته؟ یوم الحسره، یوم التقابن، یوم یفر المرء من اخیه، یوم الفصل. تنوع اسم قیامت برای این که انسان بدونه حوادث قیامت زیاده. مثلا شما فرض کن یه روزی که چند تا حادثه توشه، مثلا 13 آبان میدید روز تبعید امام، روز تسخیلانه جاسوسی، روز دانش آموز، چون چند تا اتفاق توش افتاده چند تا اسم داره. حالا روز قیامت هم چون اتفاق توش زیاده اسمای زیادی داره، از جمله اینجا میگه یومن ترجعون، روزی که بهش خدا بر میگردید. من چند تا اسما دیگه‌ش هم براتون بگم. قرآن میفرماید اسمای قیامت، یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، روز قیامت روزی که کسی به درد کسی نمیخوره، پدر از اولادش فرار میکنه، اولاد از پدر مادرش فرار میکنه. دو، یومن تتقلب فیه القلوب، روزی که همه قلبا میلرزه. سه، یومن لا یجزی والدن ان ولده، روزی که پدر به درد اولاد نمیخوره. چهار، یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن. خیلی عجیبه ها، ولدان یعنی بچه ها پیر میشن. یومن عبوسن غمتری را، روز خیلی وحشتناک. گفتم 70 اسم تو قرآن فقط اومده، حالا تو روایات هم اومده، بعضی ها تا 150 اسمم جمع‌آوری کرده، ولی تو قرآن اومده 70 اسم اومده. یوم القیامه، یوم التقابن، روز ضرر، یوم الحسره، روز حسرت. اینجا در این آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده می‌فرماید روز قیامت روزیه که گذر همتون به خدا میفته، خوب و بد. این یک. دو، ثم توفا کل نفس ما کسبت، هر کسی هر کاری کرده نتیجهشو میگیره. شما دید اعلام نتایج کنکور که میشه، همه دانش آموزا میرن تو سایت، قدیما روزنامه بود، تو روزنامه تو سایت، فوراً تلویزیون اعلام میکنه امشب نتایج اعلام شد، 1,000,000 2,000,000 آدم امتحان دادن، میرن نگاه میکنن، یکی میگه وای من پزشکی قبول شدم، یکی میگه من پرستاری قبول شدم، یکی میگه من هیچی قبول نشدم، اینا همهشون خودشون میدونن این نتیجه تستایی که زدن، نتیجه عملکردی که داشتن. ممکنه اونایی که کم میارن گردن دیگران بذارن، بگن بابام نذاش بخونم، مثلا معلممون خوب نبود، اما اونایی که خوب میارن میگن خودمون بودیم، خودم زحمت کشیدم. ماها غالبا اینطوری 20 که میگیریم میگیم 20 گرفتیم، ولی 10 که میگیریم میگیم معلممون 10 داد. یعنی نمره بده رو نسبت به معلم میدیم، نمره خوبه رو نسبت به اگه امتحان رانندگی قبول شیم میگیم قبول شدم، اما اگه رد شیم میگیم ردم کرد، نمیگیم رد شدم. ما غالبا بدی رو به خودمون نسبت نمیدیم، میگیم همچین رانندگی کردم قبول شدم، ولی میگیم همچین افسر منو رد کرد. حالا یکی از ویژگی های قیامت هم اینه، هر کسی هر کاری کرده دریافت میکنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. شما توی کوه وقتی داد میزنی هر چی بگی همون میاد، فوش بدی فوش بد بر میگردونه، بسم الله بگی بسم الله بد بر میگردونه، کوه صدا رو بر میگردونه دیگه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما نمیشه تو کوه فوش بدی بسم الله بشنوی، شما نمیشه گندم بکاری جو برداشت کنی، امکان نداره. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز. شما نمیشه یه انبان گندم داشته باشی پر موش از بین نره، میبرن اصلا موش کارش اینه، میبره گندم رو میبره از بین میبره. گفت اگر گندم انبان عمر ما موش توش بیفته، گندم اعمال ما از بین میره. حالا این آیه میفرماید، عرض کردم کوتاه یه آیه است اما سه تا نکته داره. اول، روز قیامت همه گذرتون به خدا میفته. دو، هر چه هر کسی انجام داده دریافت میکنه. ثم توفا کل نفس ما کسب، هیچی اضافه و کم نمیشه، هیچی. لذا اینایی که میان روز قیامت خودشون اعتراف میکنن، میگن خیلی قشنگ نوشته هر کی نوشته. خودمون هم یادمون رفته بود بعضی از این کارا. مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا که، ریز و درشت و نوشته دقیق. سومین نکته تو این آیه اینه، و هم لا یظلمون، هیچ کسی به ظلم نمیشه. اینو بدونید خدا عادله. بنده اگه 50% نمازم برای خدا بوده، 50% ریا، همونطوری می نویسن، کم و زیادش نمی کنن. اگر این انفاقو برای خدا کردم، اگر این کارو برای خدا، اگه برای ریای، همه رو دقیق نیتها رو می نویسن، انگیزه ها رو می نویسن. ظلم به کسی نمیشه. پرونده اعمال افراد انقدر عادلانه نوشته میشه که خودشونم خلاصه تعجب میکنن، خودشونم تعجب میکنن. این آیه 281 بقره که تمام میشه تقریبا بحث ربا و مباحث اقتصادی، تا اینجا دیگه تمام شد. آیه بعدیش 282 طولانی ترین آیه قرآنه. 281 آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده، 21 روز بعد از این آیه پیغمبر از دنیا رفت. آیه 282 تو قرآن نظیر نداره، یعنی هیچ آیه‌ای تو قرآن به طولانی بودن این آیه نیست. این آیه 20 تا حکم توشه حداقل. تفسیر نمونه نگاه کنید، حضرت آیت الله مکارم 20 تا نکته از تو این آیه در آورده، ولی به نظر میرسه بیشتر از اینا میشه. بسیار آیه مهم است، همه تونم شنیدید. این آیه راجع به دینه. ما یه دین داریم، یه قرض داریم. قرض با دین فرق میکنه. یه وقت بنده به شما 10,000 تومان میدم قرض، میگم 6 ماه دیگه بیار بده، این میشه قرض. اما دین نه. شما یه ماشینی از من خریدی، پولشو به من بدهکاری، به اون میگن دین. دیگه قرض نیست که، ماشین از من خریدی. من اومدم خونه شما یه کاری انجام دادم، لوله کشی کردم، کاشیکاری کردم، کاری برای شما انجام، شما به من بدهکاری، این میشه دین. فرق دین و قرض چیه؟ قرض اون پولیه که به دیگری میدی، شیئی که میدی میگی 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه بده، اما یه وقت نه، بدهکاری شما به من به خاطر اینکه برات کار کردم، بدهکاری به شما چیز فروختم، یا نه مثلا نسیه، بنده اومدم یه جنس رو از شما خریدم، یه برنج رو خریدم، 6 ماه دیگه پولشو بدم، این دینه. یا برعکسش، بیع سلف، بنده برنج سال آینده شما رو خریدم، پول زودتر دادم،